ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 14 مربع.
همراه و همدل این پویش باش.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. پس در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. پس در چشم این جهان امروز
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست. هزاره ادب پارسی رو بشنوید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 937. این برنامه آشنایی با کتاب المضاف الی بدایع الزمان در قرن ششم هجری قمری، کتابی تاریخی درباره وقایع اجتماعی و سیاسی کرمان نوشته شد که عنوانش بدایع الزمان فی وقایع الکرمان بود. برخی از محققان این اثر را با عنوان المضاف الی بدایع الزمان فی وقایع کرمان نامیدند. کتاب با همین عنوان دوم منتشر شده و مؤلف آن را حمیدالدین احمد ابن حامد کرمانی معرفی کردند. شادروان عباس اقبال آشتیانی در تصحیح و انتشار این اثر تلاش حرفه‌ای ارزشمندی انجام داد و موفق به انتشار آن در مؤسسه انتشاراتی اساطیر شد. درباره این اثر ارزشمند سخن می‌گوییم. برخی از تذکره ها و متون کهن از کتابی با عنوان تاریخ افضل نام برده شد. این کتاب نام دیگری است که تعدادی از محققان بر کتاب المضاف الی بدایع الزمان فی وقایع کرمان گذاشتند. چرا؟ چون نویسندهش حمیدالدین احمد ابن حامد کوفی به افضل‌الدین ابو حامد معروف بود. میگویند این مؤلف کتاب مورد بحث را در سال 606 هجری قمری به پایان رساند و آن را برای داوری به مورخان و ادیبان آن زمان عرضه کرد. آنها نیز به اتفاق این اثر را بسیار ارزشمند و جامع و کامل دانستند. درباره محتوای آن باید بگوییم اطلاعات گسترده‌ای درباره جغرافیای کرمان و بخش‌های گوناگون آن دارد که بسیار سودمند و کاربردی است. مؤلف با دقت تمام بناهای تاریخی کرمان را توصیف کرده و چکیده قابل توجهی از وقایع تاریخی را نیز ضمیمه آنها نموده و اطلاعاتش دست اول و صحیح ارزیابی شده. او ضمن نقل وقایع تاریخی به انقلابهایی که در دورانهای مختلف تاریخ کرمان روی داده هم توجه خاصی داشته و جزئیات آنها را شرح داده. کرمان به نظر او قبل از آن که به دست مسلمانان فتح شود رویدادهای عجیبی را به خود دیده بود. بر اساس نوشته های او بعد از آن که انقلاب مردم آن سامان نتیجه داد و حکومت های مردمی جایگزین حاکمان زر و زور شدند، دوره آرامی برای زندگی مردم به وجود آمد. به گفته کارشناسان ادبی، مؤلف کتاب المضاف الی بدایع الزمان فی وقایع کرمان، گزارش‌های خود از ماجراهای این شهر تاریخی را با نثر شیوا و خواندنی زیر عنوان گفتار ارائه داده. در آن زمان برخی از مؤلفان در نوشته‌های خود نثری پیچیده، سنگین و سرشار از عبارات و اصطلاحات عربی به کار می‌بردند. البته برخی از مؤلفان، ولی مؤلف کتاب مورد بحث ضمن آنکه در سطرهایی از اثر گرفتار این مسئله بوده، در سطرهای دیگرش خود را از این قید و بندها رها کرده و خلاقیتش را بروز داده. برای همین اثرش مورد توجه منتقدان و محققان قرار گرفته و آنها اثر را نمونه نثر تلفیقی آن زمان دانستند. مؤلف المضاف الی بدایع الزمان فی وقایع کرمان در گفتارهای آغازین خود چکیده ای از تاریخ و حوادث کرمان در دوران سلجوقی را نقل کرده. سپس حاکمانی مانند ملک دینار و جانشینان او را معرفی کرده و وقایع زندگی آنان و فرزندان و نوادگانشان را شرح داده. کسانی مانند قره ارسلان، سلطانشاه، فرخشاه، عجمشاه و تورانشاه که در آن زمان جنگ و صلح‌های عجیب و غریبی داشتند، ماجرای عزل و نصب‌هایشان بسیار خواندنی و شنیدنی است. مؤلف کتاب مورد بحث با کمال دقت این جزئیات را شرح داده و حتی ما را با زندگی خصوصی برخی از آنان آشنا می کند. دکتر مهدی بیانی هم کتاب مورد بحث را در انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسانده و نام تاریخ افضل یا بدایع الزمان فی وقایع کرمان را برای آن انتخاب کرده. مقدمه مفصل این ادیب فرهیخته بر کتاب خواننده اثر را با زوایای گوناگون نثر قرن ششم هجری آشنا می کند. دکتر بیانی توضیح می دهد که چه مورخانی بعد از قرن ششم از کتاب مذکور الهام گرفتند و آثار تازه خلق کردند. همچنین چه کسانی از مطالب این اثر برداشت‌های اصولی کردند و به اطلاعات آن افزودند. به نوشته شادروان عباس اقبال آشتیانی که اولین بار کتاب المضاف را تصحیح و منتشر کرده، این اثر در واقع بخشهایی از اثر اصلی است. اصل کتاب گویا در وقایع دوران از بین رفته یا در دسترس نیست. به گفته این مصحح، افضل الدین کرمانی از شاعران، مورخان و پزشکان قرن ششم هجری قمری و از ندیمان طغرلشاه سلجوقی بود. بعدها از ندیمان ملک ارسلان شد و در حمایت او آثار ارزشمندی نوشت. زبان آثارش فارسی بود و اوج آن را می توان در قسمت‌هایی از گزارش‌ها و گفتارهایش در کتاب المضاف دید.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
شهریور هم از ماه‌های پرخاطره است. در همین ماه شهریور ترور ناجوان مردانه رئیس جمهور و نخست وزیر کشور مرحوم شهید رجایی و مرحوم شهید باهنر اتفاق افتاد. در همین ماه شهریور ترور شهید آیت الله قدوسی دادستان کل کشور اتفاق افتاد. در همین ماه شهریور شهادت امام جمعه تبریز به دست منافقین اتفاق افتاد. اینها خاطرات عجیبی است، پرمعناست، پرمغز است. در همه این حوادث پشت قضیه رژیم آمریکا بود، عوامل آمریکایی بودند که یا به طور مستقیم کمک کردند یا تشویق کردند یا حداقل چشمشون رو بر این جنایات بستند.
یاد و خاطری شهدای خدمت، رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی، نخست وزیر شهید حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد باهنر و بزرگداشت دیگر شهدای شهریور، همزمان در سراسر کشور و در تهران شنبه هشتم شهریور ساعت 9:30 صبح، مکان میدان بهارستان، خیابان مردم، مجتمع فرهنگی رفاه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
Thank you. رنج ها و نبرد ها. روایتی از جمیله بوپاشا، دختر مبارز الجزایری.
حکومت استعمارگر فرانسه در سال 1830 میلادی به بهانه بی‌احترامی به سفیر کشورش آغازگر تصرف و اشغال تدریجی الجزایر شد. اشغال و استعماری که تا سال 1962 به مدت 130 سال ادامه یافت. فرانسویان با در پیش گرفتن سیاست تروریستی قلدرمآبانه و استعمارگرانه همراه با شکنجه و نسل کشی و در پیش گرفتن سیاست زمین سوخته مرتکب وحشتناکترین جرم و جنایت ها در تاریخ شدند و دورانی سیاه را در کشور الجزایر رقم زدند. اما مبارزان انقلابی الجزایر توانستند با ایمانی قوی و اراده‌ای راسخ سیاست آنها را در هم بشکنند. انقلاب آزادی بخش الجزایر طی سالهای 1954 تا 1962 شکل گرفت و به پایان گرفتن اشغال 130 ساله این کشور و خروج استعمارگران فرانسوی منجر شد. روایتی که میشنوید برگرفته از کتاب رنج‌ها و نبردهاست که حاوی خاطرات پیکارجوی مسلمان الجزایری جمیل بوپاشا از این دوران پرتلاطم است.
روایت دوم، شکنجه، قدم به قدم همراه پرونده جمیله. از شب دهم تا روز 11 فوریه 1960 خونه مسکونی بوپاشا در دلی ابراهیم نزدیک الجزیره مورد تصرف نیروهای انتظامیه. عملیاتی که طی این تاریخ انجام میشه همراه با آرایش قوای نسبتاً پردامنه و مهمیه. نظامیا با اعتماد به گزارش خبرچینای موسمی یقین دارن که میتونن دو نفر از رؤسای سازمان سری خرابکاری جبهه نجات الجزایر رو در این خونه دستگیر کنن. اما جز افراد خانواده بوپاشا آدمای دیگه‌ای رو در این خونه پیدا نمی‌کنن. بوپاشاها با شنیدن دغدغه‌های بسیار شدید و ضربات لگد که به در کوفته میشه سراسیمه از خواب می‌پرند. عبدالعزیز بوپاشا، پدر خانواده که 61 سالشه و دارای سیمای مغرور و رئیس خانواده است و بعد زنش زبیده امروش که 58 سال داره، دو دختر خانواده یعنی جمیله 22 ساله و نفیسه 20 ساله، عبدالی احمد شوهر 30 ساله نفیسه که با خانواده زنش در یک جا زندگی می کنند و بالاخره اطفال خردسال. نظامیای فرانسوی همه اونها رو با بیرحمی از رخت خوابشون بیرون میارن. جمیله در آماج ضربات سیلی و مشت قرار میگیره. بوپاشای پیر رو کتک میزنن و اونو در حضور همه افراد خانوادش هل میدن و کشون کشون به این سو و اون سو میبرن. اطفال خردسال از شدت ترس شیون و فریاد میکشن. سروان دال تعیین سرنوشت خانواده بوپاشاها رو شخصا به عهده میگیره. اون همون کسیه که از نخستین دقایق شروع عملیات جمیله و پدرش رو کتک میزنه و اونقدر به این طرف و اون طرف خودشون میده تا نقش بر زمین میشن. در این گیرودار نظامی ها مشغول بازرسی هن. اونا دوتا نامه رو همراهشون به خونی جمیله آوردن که یکی از طرف سی بختی و نامه دیگه از جانب سی جمال، دو مجاهد سرشناس الجزایری فرستاده شده. علاوه بر این توماری که حاوی عکس های بسیار کوچیک همراه اونهاست. بدیهیه که اتکا به این مدارک برای خالی نبودن عریضه و حفظ صورت ظاهر اجدادی احکام عدالته. اما در این حال به نفع جیبای خودشونم مبلغ 24 هزار فرانک پولی رو که توی یک کیف پیدا شده و یک ساعت مچی متعلق به عبدالی احمد رو می دزدن. صفات های پشت بام رو می کنن. تمام میز و صندلی ها و وسایل زینتی منزل رو خورد می کنن و هرچی قضا و خاروبار در خونه پیدا می شه رو به غارت می برن. البته تمام این کارها جزء بازرسیه، مثل تمام بازرسی های دیگهی که در الجزایر صورت می گیره. تا ساعت 10 صبح تو خونه جمیله می مونن، در حالی که جمیله و پدرش و عبدالی احمد داماد اونا رو از ساعتها پیش سوار جیب ها و کامیون هایی کرده بودن که منزل اونها رو محاصره کرده بودن. جمیله از نخستین لحظه ورود به بازداشتگاه با سرواندال در دفتر کارش مواجه میشه. سرواندال مصممه که اطلاع پیدا کنه که سی مراد و سی جمال در کجا مخفی شدن. جمیله هیچ اطلاعی در مورد نداره. باران ضربات سینی و مشت سرواندال بر سر و روی جمیله فرو میاد و سرش هر چند دقیقه یک بار با شدت تمام به دیوار کوبیده میشه. در طبقه بالای مرکز بازداشتگاه جمیله رو با شوهر خواهرش عبدالی احمد روبرو می کنند. تا اون لحظه عبدالی احمد رو 3 ساعت تمام با وصل سیمهای برق به بدنش مورد شکنجه قرار دادن و جمیله خطوط پهن و سرخ رنگی رو که بر صورت شوهر خواهرش نقش بسته به طور وضوح می بینه. اون به راحتی قبول میکنه که برادران رو در خونش پناه میداده، اما به هیچ وجه در صدد لو دادن محل اختفای کنونی اونها نیست. سرواندال لحظه جمیله و شوهر خواهرش رو تنها میذاره و از اتاق خارج میشه. جمیله که تا این دقیقه تمام ضرب و شتم‌ها رو به خوبی تحمل کرده و از نخستین امتحان سر بلند بیرون اومده، به داخل سلولی در زیرزمینی که 2 متر در 2.50 سانت مساحت داره منتقل میشه و اونو روی تشکی که با کاه پر شده پرت می کنن. تنها راه نفوذ نور از بیرون به این سلول تنگ و تاریک زیرزمینی یک پنجره بسیار کوچک زیر شیروانیه که پرتوی ضعیف و مرده‌ای رو به مسکن جدید دختر جوان الجزایری وارد می کنه. چند ساعت بعد در سلول باز میشه. جمیله باید بازجویی دیگه رو از طرف همون سرواندال تحمل کنه. نزدیک به 2 ساعت تمام بار دیگه ضربات مشت و لگد و سیلی افسر دشخیم بر سر و روی او باریدن میگیره. سرش به دیوار کوبیده میشه و باز هم سیلی میخوره و بعد دوباره به سلول برمیگرده. صبح فردا باز هم همون آش و همون کاسه، باز هم برخورد 2-2 با سرواندال تکرار میشه. جمیله با غرور و مباهات اعلام میکنه که عضو جبهه نجات ملیه و خدمتهایی رو که به برادران همرزمش سی جمال و سی مراد کرده بود بازگو میکنه. روز سوم به اون تکلیف میکنن که استخبارنامهی بنویسه و از اعمال گذشته ابراز ندامت و تأسف کنه، اما جمیله روی دشمنم رو زمین میندازه. باران ضربات از نو باریدن میگیره. سرش رو به شدت هرچه تمومتر به دیوار میکوبن. بر اثر تکرار این ضربات گیج میشه و به زمین میفته. اون وقت یک سروان چتر باز دورخیز خودش رو روی اون میندازه و با ضربات پی در پی لگدهای چکمه پوش خودش رو به پهلوهای جمیله میکوبه. اثر این جراحات به صورت وحشتناکی در بدن جمیله باقی مونده. این جراحات با معاینه رادیوگرافی قابل تشخیص نیست، بلکه تنها از راه لمس محسوسه. بعد نظامی ها اونو کشان کشان به سلولش میبرن. دیگه قادر به نفس کشیدن نیست. یکی از پرستارای کشیک برای معاینش به سلول میاد و میگه که دیگه چیزی به سقط شدنش نمونده. حالا خواهرش نفیسه که نظامی ها اون رو صبح روز 13 فوریه دستگیر کردن هم در مرکز شکنجه محبوسه. زندانبان ها با تظاهر به جست های بشر دوستانه که البته به اونها نمیاد اجازه میدن تا 2 خواهر چند لحظه ای توی یکی از اتاق ها هم دیگر رو ببینن. حتی کار رازداری اونها به جایی میرسه که 2 خواهر رو مدتی تنها میذارن. اما نصیب دشخیمان باز هم روسیاهیه. نفیسه چند ساعت پیش از ملاقات خواهرش دستگاه ضبط صوتی رو که زیر یکی از تخت‌های بازداشتگاه کار گذاشته شده کشف می‌کنه. خواهرها همدیگر رو در آغوش می‌گیرن و از دیدن هم گریه می‌کنن. آشکاره که نمی‌تونن حرفی با هم بزنن. پدر جمیله رو در همون سالونی که مورد شکنجه قرار گرفته بود با دخترش روبرو می‌کنن. در این سالن بدن کاملا عریان عبدالعزیز رو با قیتانهای کاوچویی روی دستگاهی شبیه به چارچوب بسته و در اون حال تمسخر کنان از اون میپرسن که آیا دندونهاش مصنوعیه. وقتی پیرمرد مسلمان جواب مثبت میده از اون میخوان که اونها رو بیرون بیاره. اون وقت عملیات آشنا و همیشگی 7 یا 8 نفر از دشخیمان به طور دست جمعی شروع میشه. لوله های آب رو به همون شیوهی که در مورد برخی از بیماران استعمال میشه ابتدا توی دهان و سپس گوش های اون فرو میکنند و بعد یکی از دشخیمان جفتک زنان بر روی شکم عبدالعزیز بو پاشا میپره. فشار آب در شکم اون بالا میاد. عبدالعزیز فقط وقت پیدا میکنه فریاد بکشه یه جو انسانیت، اما صدای نیش خندامیز یک دشخیم که در پایین پای اون ایستاده جواب میده: انسانیت برای عرب ها دیگه چی؟ بعد تیرکش روی پیکر عریان و عرق ریزان پدر جمیله قرار میگیره. تیرکش اسمیه که الجزایری ها به ابزار شکنجه جهنمی مخصوص گذراندن جریان برق به بدن زندانی دادن. این وسیله جدید شکنجه به شکل 7 فارسیه و دو سر اون با سیم های برق به پریز وصل شده. عبدالعزیز با آهنگ عبور جریان متناوب برق در بدنش جست و خیز میکنه. اونطوری که خودش بعدها حکایت میکرد حال ماهی رو داشت که در ماهیتابه سرخش کنن. شروع به نره کشیدن میکنه ولی با ضربات باتون که بر سرش میکوبن خاموش میشه. باز هم به طوری که خودش تعریف کرد گوشهاش زنگ میزنه و بعد بیهوش میشه. چند ساعت بعد به هوش میاد. یکی از جلادان که چکمه درشتی به پا کرده صورتش رو زیر لگدهای سنگین خود میگیره. به پنجره آهنی دریچه زیر شیروانی سلول سگی رو بستن که روی صورت پیرمرد نجاست میپاشه. پیرمرد دیگه حتی رمقی نداره تا حرکت کنه و از اون نقطه دور بشه. تمام مدت روز رو روی بسترش دراز کشیده و نیمی بیهوشه. غذایی در کار نیست. تنها یک بار جرعه آب رو با یک قابلمه فلزی براش میارن. همین. در سومین روز بازداشت بار دیگه اونو به سالن شکنجه میبرن و با دخترش جمیله و دامادش عبدالی احمد روبرو میکنن. جمیله رو چندین بار در حضور اون کتک میزنن. به عبدالی احمد دستور میدن تا جلوی پدرزن و خواهرزنش عریان بشه. فاصله سلول عبدالعزیز بوپاشا تا این سالن 5 یا 6 متره. هنوز چند ثانیه‌ای از بازگشتن به سلول انفرادی نمیگذره که فریادهای رعش آور داماد خودش رو در زیر شکنجه میشنوه. چند لحظه بعد پزشک جوانی برای معاینه اون وارد سالن میشه و سرنگی رو در بدن اون فرو میکنه. ظاهراً پزشک هم زجر رو میشنوه و از پیرمرد میپرسه که این فریادها از کجاست؟ بوپاشا جواب میده که دارن انسانی رو شکنجه میکنن. پزشک جوان سرش رو پایین میندازه و بدون اون که دیگه کلمه‌ای حرف بزنه از سلول بیرون میره. این پزشک روز 8 نوامبر 1961 برای ادای شهادت تنها از کلمه ممکنه استفاده کرده بود. در اون روز مقداری غذا برای پیرمرد مسلمان آوردن، اما اون با سرسختی تمام از خوردن غذا خودداری کرد. بوپاشا بعدها به زبان فرانسوی ساده و مخصوص خودش نوشته بود: به عنوان اعتراض نسبت به شکنجه ها از خوردن غذا خودداری کردم.